أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در أمر ثانی به این رسید که آیا استصحاب مسئله اصولی است یا قاعده فقهیه، یا اینکه هر دوشون هم مسئله اصولی است هم قاعده فقهیه. که گفتیم میرزای نانی اون بسنه، میگن که استصحاب در شبهات حکمیه میشه مسئلتون اصولیه، در شبهات حکمیه، اما در شبهات موضوعی استصحاب میشه قاعدتون فقهیه. حالا فرق بین این دوتا چیه؟ میرزا فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهیه رو میخواستن برای اون بیان کنن. گفتن که مسئله اصولی یک کبریاتیه که در طریق استنباط احکام کلیه شرعیه قرار میگیره. اینو برامون توضیح دادن. اما گفتن که قاعده فقهیه کبراست برای قیاس استنباط، الا اینکه نه در طریق استنباط احکام کلیه، بلکه در طریق استنباط احکام جزئیه. گفتن نتیجه حکم جزئیه درش و تعلق به عمل آحاد مکلفین پیدا میکنه. این فرمایش که میرزا ناینی اومدن فرمودن، یه تقریبا آخری گفتن، گفتن به تقریبا آخر، میخوان حالا دوباره سمنه ایتون مسئله رو یه جور دیگه تقریب کنن برای شما. میگن نتیجه مسئله اصولی فقط به نفع مجتهد است و مقلد هیچ بهره ای نداره. اینو میخوایم مشتقت کنیم. لذا مجتهد فتوا به مضمون نتیجه مسئله اصولی نمیده و نمیتونه، جایز نیست براش که فتوا بده در رساله عملیه به حجیت خبر واحد قائم بر احکام شرعیه. چرا؟ چون تطبیق نتیجه بر اون خارجیات به ید مقلد نیست. مقلد نمیتونه بیاد حجیت خبر واحد رو تطبیق بده، بگه خب حالا از این بعد خوب شد، مرجع تقریم ما فتوا داد و ما هم میریم وسال شیعه رو هم داریم نگاه میکنیم و خودمونم تطبیق میدیم. این دیگه در اختیار مقلد نمیشه باشه. لذا فتوا بهش نمیتونه بده، تطبیقش با خود مجتهده. اما نتیجه در قاعده فقهیه به نفع مقلده، نفع میده به مقلد، مجتهد میتونه بهش فتوا بده و بهش بگه تو خودت تطبیقش کن، کما اینکه فتوا میده به قاعده فراغ و تجاوز به ضرر، به حرج و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، از اینجور قواعد. این فرمایش های ناینی. این نکته بگم که قبلا هم اون جلسه عرض کردم، آقا ضیاء عراقی تو تقریری که حمزه هاشم ازشون نوشته، مال بیش از 20 سال پیش یادم، این بحث خیلی مفصلم و بعضی دوستان شد، اونجا میاد میگه که اگر یه کسی قریب الاجتهاده، تو بعضی از مباحث اجتهاد درش هست اما مجتهد مطلق نیست، میتونه از مجتهد خودش فتوای به بعضی از مسائل اصولی رو بگیره. مثلا میگه من تو این باب مجتهدم، تو باب حجیت خبر نمیتونم تشخیص بدم که آیا خبر ثقه حجت شده یا خبر موثوق به یا جفتشون، مثلا فرض کنید مثال من دارم میزنم، اینجا چیکار میتونه بکنه؟ جا میگه من فتوای مجتهد اونجا ازش میگیرم، اما تو مباحث الفاظ الحمدلله خوب خوندم، خودم صاحب نظرم، اونجا مباحث حجج بلد نیستم، وقت اینجا از خودش اجتهادم میکنه، تو مباحث الفاظ هم نکنم اجتهاد میکنه و بعد تو مباحث هم نکنم، تو مباحث چی اسمش؟ و باعث حجج تقلید میکنه. یعنی تقلید در مباحث حجج یا خلاصه و اما اجتهاد از خودش در مباحث الفاظ میشه. چرا؟ چون دارید بگید مجتهد چیه؟ مجتهد مطلق نیست، اما مجتهد در بعضی از ابواب فقهیه هست. این تعبیریه که بعضی ها دارن، میشه و ظاهرن هم اشکالی نداره. یعنی اینی که گفتن برای مقلد نمیتونه فتوا بده، منظور مقلدیه که میرزای ناینی، حالا برای حرفشون مطلقه، اما اون استدلالشون هم شامل مقلدی میشه که نمیتونه تطبیق بده. خب ایش که مباحث الفاظ خوب کار کرده، مستعد هم شده، میتونه تطبیق بده. حال که مباحث حجج اجازه بفرمایید از شما تقلید کنه، این اشکالی نخواهد داشت. این فرمایش آزیا عراقیه تو اینجا و ظاهرن هم همینجوره. حالا بعد که این حرفو میزنن میرزا عینایی، میگن حالا که این مقدمه ما رو دونستید در فرق مسئله اصولی و قاعده فقهیه، معلوم میشه بحث از حجیت استصحابی که در شبهات حکمی جاری میشه، این بحث از مسئله چیه؟ مسئله اصولیه است. اما نتیجه هم درش حکم کلیه، متعلق به عمل عموم مکلفینه، الا اینکه خلاصه تطبیق بر افعال و موضوعات خارجی جزئی خودش پیدا کنه، اما اونی که او داره اعلام میکنه برای همه مقلدینه. و تو اینجا هم کاری به یقین و شک مقلد دیگه نداریم. اینجا یقین و شک مجتهده، یقین داره به یه چیزی شک میکنه، استصحابش میکنه، شبهات رو میگه. مکلف میخواد یقین بکنه، میخواد نکنه، میخواد شک بکنه، میخواد شک نکنه. شک و یقین مکلف تو شبهات رو میگه دخیل نیست. عبرت به یقین مجتهد و شک کشه، این از این جهت. اما بحث در حجیت استصحاب در شبهات موضوعی، بحث از قاعده فقهی است، چون نتیجه حکم عملیه که تعلق به عمل آحاد مکلفین پیدا میکنه ابتداعا. اینجا یقین و شک ملاکش، یقین و شک کیه؟ مکلفه. لباس شما دیگه نمیاد بگی آقای مجتهد یقین داشتی که لباست من دیرو نجس شد، امروز شک داری پاک شده؟ نه، نه اینو دیگه نمیگی. اینجا چیکار میکنی؟ اینجا سراغ یقین و شک خودتون میرین، درسته؟ نه لباستون که شک کردین نجس شده یا نه، یا نجس شده بوده شک کردین پاک شده یا نه، شست نشه، نه اینجا به یقین و شک خودتون کار دارین. حکم شکمه جزئی، چون شبه شبه موضوعی هست. اینجا خلاصه یقین و شک مکلف ملاک، مقلد حالا میخواد باشه یا مجتهد فرق نداره دیگه، اینجا عام از مقلد و مجتهده. مثل شکی در قاعده فراق و تجاوز هست. پس بنابراین در اینجا اون شک و یقین آحاد مکلفین هست، مجتهد فقط فتوا میده به حجیت استصحاب در موضوعات به نحو کلی، اما خود شما این که اجراش میکنید تو موضوعات، با یقین و شک خودتون اجراش میکنید، اون فقط به شما فتوا کلیشو میده به این عنوان. یا این مکلفین هر جا، یعنی به قاعده داره فتوا میده، هر جا لباستون بدنتون طاهر بود شک کردید در نجاستش، حکم طهارت درش جاریه، هم در بدنتون هم در لباستون. اعمالش دائم مدار شک مقلد و یقین مقلده و نتیجهش هم حکم جزئیه که تعلق به عمل خود مقلد خواهد داشت، مثل طهارت لباسش یا طهارت بدنش یا نجاست لباس و بدن امثالی. دو تا ایراد به محقق ناینی شده، این فرمایش محقق ناینی و تفصیل دادن یعنی شبهات حکمیه و موضوعیه. ایراد اول اومدن گفتن آقا دلیل حجیت استصحاب یه دونه دلیل بیشتر نبود، مثلا فرض کنید حالا یا اخبار یا عقل یا مثلا فرض کنید بنا و غلا یا اجماع، اینا دلیل حجیت استصحابه. مگه میشه دلیل حجیت استصحاب ما یه جا بپذیریم؟ مثلا فرض کنید تو اخبار لا تنقضی یقین، لا تنقضی یقین به شک، مگه میشه یه دلیل لا تنقض بیاد تارتن بشه مسئله اصولی، تارتن مسئله فقهیه، قاعده فقهیه؟ مگه میشه هم چیزی یه جا مسئله اصولیه بشه یه جا بیاد قاعده فقهیه؟ مندرج در قاعده فقهیه نمیشه؟ یا بعد مسئلتون اصولیه یا قاعدتون فقهیه. میرزا عینایی خودشون حواسشون هست به فرمایش اینا، ایشون میگن لا تناقض الیقین به شک منحل میشه به قضایای متعدده، به حسب افراد یقین و شک. اون یقین و شکی که تو شبهات حکمیه است، یقین و شک که مجتهده، نتیجهش مسئله اصولی است. تو اونجا باید بحث کنیم، و الا شعاره داره امر کنه لا تنقض یقین تو به اون شکه. حالا یقین مجتهد و شک مجتهد ملاک است در جایی که شبه شبه حکمیه باشه، و اونجا که شبه شبه حکمیه است این جزء مسائل علم اصوله، اما اونجایی که شبه شبه موضوعی است میشه قاعده فقهیه. هیچ اشکالی هم نداره، اصلا استعمال لفظ درکس از معنای واحد هم لازم نمیاد، چون افراد یقین و شک متعدده، دو تا حیثه کامل مختلفه. این است ایراد دوم میان کنن، ایراد دومشون هم مثل همون ایراد اولی است، خیلی لایرجو لا محسن میان میگن خب حالا اینجوری که شما حرف زدین ایراد دوم اینه، با لازمه یه کلام شما اینه که قاعده طهارتی که در شبهات حکمی جاریه این خلاصه داخل در علم اصول باشه، در حالی که چرا اینا توی قواعد فقهی ازش بحث میکنن، اینا از قواعد فقهی حساب کردن. اگه بیاید بگید که قواعد خلاصه فقهیه حکم جزئی میده، گاهی وقتا هم حکم کلی میده، میگیم استصحاب هم همینجوره، استصحاب هم گاهی کلی بود گاهی جزئی، چرا این قاعده طهارت رو شما در قواعد فقهی شمردید، در حالی که قاعده طهارت تو شبهات حکمیه میشه به اعتبار حرف شما باید بشه مسئلتون اصولیه. این اشکال ایناست. ایشون هم فهمن خب بشه مسئلتون بشه، اعتبار ما هم اعتقاد داریم قاعده طهارت در شبهات حکمیه مسئلتون اصولیه. یادتون باشه معلومه آخوندم تو کفایی که داشتیم صحبت از مسئله اصولیه اینا میکردیم، تو یه تعلیقه اونجا تو کفایی هم مطرح شده بود همین بحث. ایشون اتفاقا ملتزمن، میگن قاعده طهارت در شبهات حکمیه خلاصه در مسائل علم اصول مندرجه، اصلا معنی نداره قاعده فقهیه بوده باشه، و این نقض شما بی خوده، ما اصلا قبول داریم، میگیم بله قاعده طهارت هم مثل استصحابه، در شبهات حکمیه که بوده باشه میشه مسئلتون اصولیه، در شبهات موضوعیه میشه قاعدتون فقهیه. بله قاعده طهارت هم همینجوره، منتها دیگه ما تو علم اصول دوباره ازش بحث نمی کنیم، همون بحثی که توی قاعده فقهیه میکنیم کافیه، چون یه امر عامی نیست تو علم اصول ما بحث ازش نمی کنیم. خلاصه تو بقیه جاها هم همینجوره، یعنی مثلا حتی حجیت زواهر در باب اقرار و وصیت و وقف و تو اینجور جاها هم بحثش رجوع میکنه به قاعده فقهیه. خلاصه این مسئله فقط در استصحاب نیست، تو قاعده طهارت هم هست، تو حجیت زواهر هم هست، اینا هم میتونن دوتا حیث رو داشته باشن، تو شبهات حکمیه مسئلتون اصولیه، تو شبهات موضوعیه قاعدتون فقهیه، مثل استصحاب. ظاهرا فرمایش آقای ناینی تمامه و اشکالی به فرمایش آقای ناینی وارد نیست. حالا تحقیق بیشتر و اینا دیگه باشه برای خودتون، تو این پاورقی هم نگاه کنیم، کلماتی از محقق اصفهانی خواستیم اینجا ذکر شده. میریم تو بحث بعدیمون، امر سوم که امر مهمیه که میخوایم بحثش رو الان تموم بکنیم انشالله، بحث مباینت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین. ببینید دو سه چیزی که ما باید اینا رو از استصحاب معروف خودمون جدا کنیم. یکی قاعده مقتضی و مانع که بعضی اصلا خیلی خلط کردن تو استصحاب با قاعده مقتضی و مانع، یکی بحث قاعده یقینه، یکی بحث استصحاب قهقراییه. ببینیم اینجا چیکار میتونیم بکنیم. اما اول مورد قاعده مقتضی و یقین رو بشناسیم، مقتضی و مانع، و بعد مورد قاعده یقین رو بشناسیم، فرقشون رو با استصحاب میایم در نظر بگیریم. توی اعلام، تو متأخر، توی این اعلامی که بعد دوره شیخ انصاری بودن، مرحوم شیخ هادی تهرانی، ایشون ادله استصحاب اصلا ناظر به قاعده مقتضی و مانع نمیگرفت، یعنی استصحاب رو میگفت با این روایات ثابت نمیشه، این روایات مربوط به قاعده مقتضی و مانع. یادم یه تعلیقی داشت محجة العلماء رضوان الله علیه، اما خب ایشون یه مقدار تند بود، لذا با شیخ هادی مکفر معروف سریه قضیه که حالا نمیخوام بحث کنم، ایشون اصلا نظرش این بود، ولی که ما این نظر رو قبول نداریم. ادله اخبار داله بر حجیت استصحابه، این قاعده مقتضیمانه ایشون خواست ازش اثبات بکنه در اینجور نیست. حالا بعد میرسیم بحثش میاد. قاعده مقتضیمانه جایی که یقین و شک برای یک شخص واحد پیش اومده، ولیکن متعلق یقین و شک دوتان. اینو خیلی دقت کنیم، یقین به یه چیز تعلق گرفته، شک به یه چیز دیگه. مثلا شما یقین دارید به اینکه مقتضی تحقق یک شی تمامه، شک دارید در چی؟ شک دارید که مانع براش پیش اومده یا نه. پس یقین شما به چیه؟ به مقتضی. علت تامه اجزا چند تا هن؟ اجزا علت تامه، اجزا علت تامه سه تا. اجزا علت تامه، شما وقتی یقین که پیدا کردی به مقتضی، شک کردی در وجود مانع. یقین داری به مقتضی، شک داری که مانع سر راش اومده یا نه. اینجا اون شی تحقق پیدا میکنه یا نه؟ نمیتونه تحقق پیدا بکنه حسب ظاهر درسته نه؟ چون میگی من نمیدونم از علت تامه همشون محقق شدن یا نه. مقتضی رو میدونم اومده، مقتضی که اومده قاعدتا بعد بیاد الان که ممکنه مانع داشته باشه، شک دارم در وجود مانع. درسته؟ حالا اینجا با بعد چیکار کنیم؟ مقتضی رو یقین داریم، شک در مانع داریم. ببینید این متعلق یقین شما یه چیزه. مثلا فرض کنید که میگید آقا یه چراغی برای اینکه روشن بشه خلاصه نفت میخواد، این نفت مقتضی روشن شدن چراغ. درست؟ مانع هم اینه که دفعه خدا اینه که داره بادی میاد یه چیزی میاد نمیذاره این روشن بشه. شک در مانع یعنی شک تو اون توفانه، تو این باده. درست یا نه؟ این نمیذاره روشن بمونه. متعلق یقین و شک دوتا میشن تو اینجا. درسته؟ اما تو استصحاب متعلق یقین و شک دوتا نیستن. فرق تو این نکته است. یقین متعلق به وجود مقتضی، شک در وجود مانع. تعبیر میکنن از این شکی که در وجود مانع داریم، شک دیگه ای بر ما به وجود میاد. چون که اجزا علت تامه سه تا هن، وجود مقتضی، وجود شد، عدم مانع. وقتی این اجزا تحقق پیدا کردن، معلول تحقق پیدا میکنه. شک که تو یکی از این اجزا پیدا کردیم، شک که در وجود معلول داریم، اگرچه دوتا جزء دیگه تحقق پیدا کرده باشن. درسته یا نه؟ سه تا جزء باید میان تا شی موجود بشه. درسته؟ یکی که شک کردی، شک که در وجود معلول داری. شک که در یکی از اجزاء علت تامه، معنا شک که در وجود خارجی معلوله. یه شک دوم اومده، شک که در وجود خارجی معلول. خب لذا اینجا چی گفته میشه؟ در قاعده مقتضیمانه میگیم شک تعلق به وجود مانع پیدا کرده. البته بعضی ها یه تقریر دیگه هم دارن، میگن لازمی شک رو بزنی به وجود مانع، اصلا شک رو بزنید به وجود مقتضی، یقینه بزنید به عدم اون مانع. از اون ولم همینجور میشه، یعنی لازمیست حتما شک رو بیاید به وجود مانع بزنید. خب این میشه موضوع قاعده مقتضی و مانع. میبینیم این دوتا متعلق یقین و شک دوتا شدن. تو قاعده یقین متعلق یقین و شک چجوریه؟ قاعده یقین متعلق یقین و شک یکیه، اینجا شبیه با استصحابه، اما یه فرق داره. متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن یکیه. یعنی چی ذاتن و زمانن یکیه؟ این جدا از اینکه ذاتن یکیه، مثلا شما تو استصحاب تو طهارت لباستون شک کرده بودین، اول یقین داشتین به چی؟ به طهارت لباس. بعدن شک کردین در چی؟ دوباره در طهارت لباس. اما زمان یقین و شک که تمام متیقن و مشکوکتون دوتا بود. درسته یا نه؟ میگفتی که من یقین دارم به طهارت لباسم دیروز، شک کردم دوباره تو همون طهارت لباسم. متیقن و مشکوک یکیه، متعلق یقین و شک که متیقن و مشکوک باشه یکیه، دوباره همون طهارت لباسه. اما یقین داشتید به متیقن، یقین داشتید به طهارت لباستون دیروز، امروز شک کردید چون از خونه که در اومدین ماشین رد شد، آب و ریخ بودم. درسته نه؟ از رو آب و رد شد و لباستون رو خیس کرد. حالا میگی من شک کردم در طهارت صوبم. ببینید همون طهارت استصحاب اینجوریه دیگه، یقین داشتید امروز شک دارین، اما تو قاعده یقین شکی که دارین مال امروز، مال طهارت امروز نیست، مال همون طهارت دیروزی است. میگی نکنه اون یقین من اشتباه بوده، تو استصحاب نمیگید یقین من اشتباه بوده، من 100% درسته، یه شک کردم نسبت به زمان بعدی، دیروز طهارت داشتم امروز نمیدونم این طهارت هست یا نه. چرا؟ چون امروز ماشین رد شد آبا رو پاشید روم. اما تو قاعده یقین اینجوریه که شما میگی من دیروز که میگفتم این لباس من طاهره، حالا شک کردم نکنه یقین من اشتباه بوده. درست شد؟ این میشه قاعده یقین، نکنه اون یقین من غلط بوده. تو استصحاب نمیگه نکنه یقین من غلط بوده، و الا اگر این حرفو میزدی یقینتون به هم خود شاید هیچ وقت نگفت لا تنگذل یقینه بشه. درسته؟ نه، تازه شعاره داره میگه اون یقینه رو بگیر. تو قاعده یقین میگه من تو همون یقینه شک کردم. درست شد؟ پس بنابراین تو قاعده یقین ما به این نتیجه رسیدیم متعلق یقین و شک یکیه، بعدم زمان متیقن و مشکوک هم یکیه، یعنی همونی که توش یقین داشتیم بهش یقین داشتیم الان تو شک داریم، قبلا بهش یقین داشتیم الان میگیم اشتباه بوده نکنه این یقین ما. این از این. ببینید مثالشو میگن متیقن عدالت زیده روز پنجشنبه، مشکوک هم عدالت زیده روز پنجشنبه، فقط شما دیروز میگفتی که تا مثلا دیروز میگفتی آقا پنجشنبه ما پشت سری مرد نماز خوندیم، بابا جون روز پنجشنبه این عادل می حسابش کردیم نماز رو خوندیم، حالا شک کرده بگیم همون پنجشنبه که ما نماز رو پشت سرش خوندیم کنه یقینمون بی خود بود. این حالا یه چیزایی براش میگن مثلا فرض کن تو همون یقینه شک کردیم، میگیم اما خب حالا پنجشنبه نماز رو خوندین تا دیروز هم این یقینه رو داشتین، حالا یه دفعه حرفایی شدیدین و خلاصه نمیدونین، میگیم ما نمیفهمیم این آقا اومد این حرفا رو زد، تهمت زد، غیبت کرد، یه آدم حسابی بود، تو همون یقینه دارید شک میکنین. این مثال قاعده یقینه. حالا قبلا یقین داشتید بعد شک کردید، اما متعلق یقین و شک مربوط به یه چیزه، هر دو مربوطه به عدالت همون روز پنجشنبه است که پشت سرش رفتید نماز رو خوندید، مربوطه به همینه. خب این نسبت به قاعده یقین. به قاعده یقین شک ساری هم میگن، چون شکی که حاصل شده بعد زمان حصول یقین این سرایت میکنه و رجوع میکنه به اون زمانی که شما یقین حساب کردی، موجب تخطئه یقین میشه، میگه این یقین من غلط بود، خطا کرده بودم یقین داشتم، تخطئه یقین و تبدلش بشه. حالا پس ببینید فرق بین قاعده مقتضی و مانع از استصحاب کامل روشن شد. ببینید تفتر قاعده مقتضی و مانع از استصحاب و همچنین قاعده یقین به چی؟ به اینکه متعلق یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع مختلفه، اما شک در استصحاب و قاعده یقین به عین اون چی که یقین بهش تعلق پیدا کرده تعلق گرفته بود. مثلا هر دو تو هم استصحاب هم تو قاعده یقین شک شما تو خود عدالت زید، کما اینکه یقینتون هم به عدالت زید بود. پس توی مقتضی و مانع شما متعلق یقین و شک دو تا بود، اما تو استصحاب و قاعده یقین متعلق یقین و شک یکیه. حالا این از این، این از فرق بین قاعده مقتضی و مانع و قاعده استصحاب و یقین. اما قاعده یقین با استصحاب چجوری جدا میشه؟ به این که متعلق یقین متغایر است زمانن با متعلق شک در استصحاب. تو استصحاب میگی پنجشنبه که پشت سرش نماز خوندم خوب کاری کردم، درست؟ قاعده یقین میخواست تخطئه کنه با شون، یه خیلی خوب کاری کردم، اگه این خلاصه دست با خطا کرده باشه و عدالتش بر باد رفته باشه مال جمعه به بعده، مال پنجشنبه نیست، پنجشنبه نماز خوندم تا 100 سال دیگه هم تو خودتو بکشی من اعاده نمی کنم، میدونم درست خوندم، درست یا نه، یقینم خوب 100% درست بود. زمانی که من دارم تو عدالت شک می کنم الان دارم در چه عدالت چه روزیه؟ در عدالت روز جمعه است، جمعه به بعد. این جمعه دیدم داره با یکی کتککاری میکنه، شهر بزرد تو صورت یکی. حالا میگم این عادل هست یا نه؟ ما پنج جمعه نماز خوندیم، آقا جمعه چیکار داره به پنج جمعه؟ یه رو بعدش این کار انجام داد، شک کردم تو عدالتش در روز جمعه، درسته یا نه؟ اما در عدالت روز پنجشنبهش یقین دارن. اما قاعده یقین چیه؟ قاعده یقین میگه بابا اون روز پنجشنبه که نماز خوندی برو اعاده کن، یه عادل نبود. شروع میکنه از یه حرف زدن. تو قاعده یقین اینجوره، قاعده یقین تخته یه یقینه، تو قاعده استصحاب یقین سلوم رو گنده سر جاش وایساده و هیچ جکی هم تو شما حق نداری بکنیم. فرقش اینه، تو قاعده یقین یقین رو میخواین تخته کنین، شک میاد جای یقین بشینه، یعنی یقین بیخود بود. اما تو استصحاب یقین بسیار بسیار درستم بود، یه شکی نسبت به عدالت پیش اومد در روز بعدش. اونم میگید ایشالله حمله بر صحت میکنید فعل مؤمنه، میگید ایشالله هیچ مشکلی نبوده و ایشالله خواست حق و از ظالم بگیره و یه دو سه تا از یه حرف رو میزنید و کار درست میشه با استصحاب. چون میگید من که یقین به فسقش که ندارم، که این میشه قاعده یقین و استصحاب. پس فرق بین مقتضی و مانع و استصحاب و قاعده یقین دیگه باید براتون روشن باشه. قاعده مقتضی و مانع اصلا متعلق یقین میشه، کاملا جدا. اما تو استصحاب و قاعده یقین متعلق یکی. فرق استصحاب با قاعده یقین چیه؟ قاعده یقین داره میگه او یقینت بی خود بود، تختهش میخواد بکنی، شک کرده توش، درست؟ استصحاب تو یقین شک نکرده، میگه خیلی خوب نمازو خوندم، درستم خوندم، اعادشم نمی کنم، فقط انما الکلام در جمعه به بعد، نماز پنجشنبه من درسته 100%، یقین من اشتباه نیست، در جمعه به بعدم شک کردم، همون استصحاب میکنم که میشه هنوزم عدالت دارد. این از این. خب بریم سراغ مورد استصحاب. پس مورد استصحاب چی شد؟ استصحاب تحقق پیدا میکنه در جایی که اتحد متعلق الیقین و شک ذاتن، اما متعلقشون زمانا متفاوته. ذات یکیه، با ذات مثل چی؟ عدالت زید. روز پنجشنبه یقین دارم، روز جمعه مشکوکه. پس زمان متیقن شد عدالت زید روز پنجشنبه، مشکوک چی شد؟ عدالت زید از روز جمعه. متیقن و مشکوک ذاتشون یکیه اما زمانشون دوتاست. زمان متیقن پنجشنبه، زمان مشکوک جمعه. این دوتا وجه داره. وجه اولش اینه که تقدم پیدا کنه زمان متعلق یقین بر زمان متعلق شک، پس شک تاری بر یقین باشه. این خیلی دقت کنیم، میخواد اینجا استصحاب قهقرائی رو بگه. استصحاب قهقرائی، این مورد استصحاب ما، این وجه اول، این بحث استصحاب ما، این وجه اولی است. الان وجه دومی رو میخواد اشاره کنیم، استصحاب قهقرائی. وجه اول همین استصحابی که الان ما خوندیم، قبلا هم خوندیم. ببینید اینه که زمان متعلق یقین مقدم باشه بر زمان متعلق شک، شک تاریه بر یقین باشه. شک اینجا تاریه، یعنی اول یقین است، یقین داری به عدالت زید روز پنجشنبه، شک کردی در عدالت زید عدالت روز جمعهش. این شک بعدن پیش اومد، بعدن خلاصه متعلقش مال روز جمعه است. متیقن الحصول بوده سابقا، مشکوک البقاس لاحقا. این مورد استصحابه. اعلام تصریح کردن که معتبر اختلاف زمان متیقن و زمان مشکوکه و معتبر است زمان متیقن، یعنی عدالت مقدم باشه بر زمان عدالت مشکوکه، درسته؟ اما زمان حصول یقین و شک فرق نداره، با هم متحد باشن یا متفاوت. سه تا حالت میتونه داشته باشه. ببینید ملاک اینه، اون عدالت متیقنه عدالت پنجشنبه باشه، عدالت مشکوکه عدالت جمعه باشه، اون عدالتی که قید شک بهش خورده مال روز جمعه باشه. اما حالا من کی یقین یا شک برام حاصل شد؟ فرق نداره کل. با هم یقین و شک براتون حاصل بشه. اول یقینه حاصل بشه بعد شکه. اول شکه حاصل بشه بعد یقینه. مثلا شما اول شک میکنی تو عدالت زید تو روز جمعه، بعد یقین پیدا میکنی، بعدش یقین رو پیدا میکنی که این پنجشنبه عادل بوده. یه خوب چیزی یقین پیدا کردم، تا پنجشنبه فهمدم عادل بوده. ببینید اول چی شکی برای شما پیش اومد، شکی برای شما پیش اومد بعد یقین کردی. اما اون شکی که بعدن برای شما اول پیش اومد بعد یقین پیدا کردی، شک مال عدالت جمعه بود درست، یقینی که بعد پیدا کردی مال عدالت روز پنجشنبه بود. ملاک اینه که یقین مال عدالت پنجشنبه باشه درست، شک مال عدالت جمعه باشه. این ملاکه. حالا میخواد اول شکه برای شما پیش بیاد بعد یقینه یا بالعکس؟ خیلی اوقات ممکن اول یقینه پیش بیاد بعد شکه پیش بیاد، اما برعکسش هم باشه هیچ اشکال نداره. اول شما میگید این فلانی جمعه من دیدمش، اینو شک دارم تو عدالتش. قبلش هم همون موقع نمیدونی واقعا عادل بودی یا نمی، نمیدونم، فقط میدونم من اینو دیدم روز جمعه، این مشکوک میزده درست. بعد اینکه این شکی برای شما حاصل شد، یکی رسید گفت به خدا قسم به پیر به پیغمبر، این آدم خیلی خوبیه، تا پنجشنبه تا پنجشنبه این من قسم میخورم خلاصه این هیچ چیز منافی عدالت انجام نداده، خلاصه خودتونم تحقیق کردین، نه فهمیدین راست میگه، تا پنجشنبه یقین داریم به عدالتش. ببینید بعدن یقین حاصل شده، اول شک پیش اومده در جمعه، بعد یقین حاصل شده، اما یقین مال کیه؟ مال عدالت روز پنجشنبه است. ملاک اینه اون عدالت مال پنجشنبه باشه یقین، عدالت یقینیه، اون عدالت مشکوکه مال روز جمعه باشه درست. اول متیقنه باشه، دوم مشکوکه، اما زمان اصول یقین و شک با هم یکی باشن. اول یقینه حاصل بشه بعد شکه، اول شکه حاصل بشه بعد یقینه، اینا هیچ فرقی تو مسئله ما نهلوفی ندارد. اینو فقط اینجا ما نوشتیم، همینی که توضیح گرد دادم ازو. این چه استصحاب مورد بحث ما. اما یه وجه دومی هم برای استصحاب هست. اون وجه دوم چیه؟ اینه که زمان متعلق شک بر زمان متعلق یقین تقدم داشته باشه. الان یقین داری، متعلق یقین ما الان، متعلق شک ما نسبت به گذشته. مثلا شیء مشکوک باشه نسبت به زمان سابق، متیقن باشه نسبت به زمان لاحق. مثل چی؟ تو علم لغت این پیش می اومد، میگه الان من یقین دارم این لفظ رو که میشنوم این ظهور ازش میاد، تبادر میکنه تو ذهن، درسته؟ قبلا نمیدونم این ظهور تبادر میکرد یا نه، درست؟ الان یقین دارم، متیقن من چیه؟ اینه که امروز این ظهور پیدا، تبادر پیدا میکنه، ظهور لفظ اینه. اما در زمانهای ائمه علیهم السلام که زمان گذشته بوده، اونجا رو شک دارم این ظهور بوده یا نه. ببینید متعلق شک چی میشه؟ ظهور در زمان گذشته میشه. متعلق یقین ظهور در زمان الان. تو بحث لغت اینو داشتیم، میگفتن اینجا استصحاب قهقرایی بهش میگن. ادله حجیت استصحاب از اخبار صحیحه که ازش بحث میکنیم شامل این استصحاب قهقرایی نمیشه، بلکه شامل جایی میشه که زمان متیقن مقدم باشه بر زمان مشکوک، نه جایی که زمان مشکوک مقدم باشه بر زمان متیقن. اون استصحاب قهقرایی ربطی به این استصحابی که الان ما میخوایم بکنیم نداره. حجیت استصحاب قهقرایی در باب معانی الفاظ رو بحثش حالا انشاءالله جلسه آینده میکنیم، که استصحاب قهقرایی خالی به لا تنقض الیقین به شک نداره، این یه بحث دیگه ایه که انشاءالله صحبتشو میکنیم. صلی الله علیه محمد و آله.